با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روحانی آخرین بخش کتاب وقوق صاحب نوشته زنده یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و خوشحالم از اینکه طبق آنچه در فیسبوک آمده بود موفق شدید با آقای ایرج پزشکزاد گفتگو کنید و اجازه روحانی کتاب مشهور و جذاب و خواندنی دایجان ناپلئون رو بگیرید.
بله سلام به شما و شنوندگان عزیز. همین جوره، من تقریبا مطمئن بودم که ایرادی نداره و آقای پزشکزاد حالا هم لطف داره به بنده و هم این که به هر حال میدونستم که نه نمیگه، ولی با این همه گفتیم که حالا که این قرار گذاشتیم که بدون اجازه نباشه این کارها، بالاخره تلفن ایشونو گم کرده بودم، از یه دوستی در امریکا گرفتم و زنگ زدیم و خیلی محبت کردند و بالاخره قرار شد که آدرسی ایمیلی رد و بدل کنیم. البته ایشون هم مثل خیلی از کسایی که مال نسلهای گذشته هستن همچین الفتی با اینترنت و کامپیوتر و ایمیل ندارن. میگفت من بیشتر اینجوریه که دوستان ایمیل میزنن بعد به من تلفن میزنن میگن برو ایمیلتو نگاه بکن، و اجازه دادند و ما هم گفتیم برید این سایت رو نگاه کنید، کتابهای دیگه هم هست و قرار شد که باز کتاب براشون بفرستیم و در تماس باشیم. فکر میکنم امروز یا فردا، امیدوارم دیگه این الباقی مؤخره یا آقای پاکتومن تموم بشه و شروع کنیم به خوندن دایجان ناپلئون، که خب فکر نمیکنم کسی باشه که این کتاب رو نخونده باشه یا اون سریال جذاب و خوب ساخته شده و واقعا دیدنی ناصر تقوایی رو ندیده باشه. بسیار خوب، اجازه بدید پس بریم جلو. من یه پاراگراف بالاتر میخونم. وزارت معارف مجله تعلیم و تربیت را منتشر میکند. سالهای اول تا سوم علی اصغر حکمت مدیر مجله است. 1313 سال چهارم تعلیم و تربیت آغاز میشود. علی اصغر حکمت حالا وزیر فرهنگ است و مدیر تعلیم و تربیت نصرالله فلسفی است. نصرالله فلسفی مدیر ماهنامه مهر هم هست. صاحب امتیاز و مؤسس مهر مجید موقر است. مهر در خرداد 1312 آغاز به انتشار می کند و تا پایان سال چهارم اردیبهشت 1316 به مدیریت نصرالله فلسفی منتشر می شود. از این پس ذبیح الله صفا جانشین او می شود. مهر در آذر 1317 از انتشار باز می ایستد. مجله ایست تجددخواه. از حسین قلی مستعان داستانهای چاپ می کنند. علی دشتی و محمد حجازی از همکاران مهر هستند و اقتراح هم می گذارد که بزرگترین شاعر ایران کیست و از شاعران اروپایی هم ترجمه هایی دارد. در خرداد 1312 انتشار مجله مهر با تصویر رنگی رضا شاه آغاز می شود. تصویر را در مطبعه مجلس که آن روز مجهزترین مطبعه های ایران بود به چاپ رساندند. سرمقاله این شماره را مجید موقر نوشته است. درباره مجله مهر و سبب نگارش آن که این چنین آغاز می شود. تنها وسیله نیل به سعادت حقیقی کسب معرفت است و بس. و بعد از نقش علم و معرفت در پیشرفت ملل صحبت می کند تا بنویسد دولت جوان و جوانبخت پهلوی که به یاد اقتدار و عظمت ایران باستان شالوده یک ایران نوین و سعادتمندی را ریخته، گلستان معارف این کاخ عظمت و اقتدار را طراحی و تهیه نموده به ازهار فضائل و انوار کمالات مزین و آراسته است. سپس از پیشرفت‌های آموزش و پرورش و افزایش شماره مدارس سخن می‌گوید. پس از اشاره به این ترقیات شایان، نویسنده اضافه می‌کند که به نظر نگارنده یگان قسمتی از مطبوعات که نسبتاً راکد مانده بلکه سیر قهقرایی کرده، مجله علمی و ادبی آبرومندی بود که متناسب با ترقیات روزافزون معارف ایران جوان و ذوق سلیم هموطنان گرام باشد. به این ترتیب مجید موقر فداکاری کرده و با ایجاد مهر می‌خواهد این نقیصه را برطرف کند. در شماره آذر 1312 آگهی چاپ شده است که از هر شماره مجله مهر 1500 نسخه طبع و نشر می‌شود و عده مشترکین آن روز به روز در تزاید است. در شماره‌های بعد هم این آگهی تکرار شده. مهر از مسائل دنیای جدید هم حرف می‌زند. ترجمه اشعار شاعران اروپایی بایرون و هوگو را چاپ می کند. درباره هنرپیشگان سینما و اختراعات عجیب و جدید هم مطالب می نویسد. اهم همکاران عبارتند از محمد حجازی، عباس اقبال، علی دشتی، رضازاده شفق، مصطفی فاتح، جلال همایی، ذبیح الله صفا، رضا کمال شهرزاد، عبدالحسین هجیر، نصرالله فلسفی، سعید نفیسی، سید فخرالدین شادمان، مجید موقر، ملک الشعرا بهار، عبدالحسین میکده، ابراهیم پور داوود. درباره پایان خوش این مجله به ضمیمه نگاه کنید. این ضمیمه یک صفحه است که ماجرای این که این مجله چطور انتشارش متوقف شد رو نوشته و میخونم من. مهر که هیچگاه دست از پا خطا نمی کند در آذر 1317 تعطیل می شود. مجید موقر مدیر مجله در مهر 1321 شماره اول سال هفتم را منتشر می کند. سر مقاله این شماره کوششی است برای پاسخ به این پرسش که مجله مهر چرا خاموشی گزید. پاسخ چنین است: بذل مال و تحمل زیان مادی نگارنده را آزرده نساخت، بلکه شمشیر جهالت که در دست زنگیان دژخیم خوی وادی زلالت قرار گرفته بود و آزادگان را آزار می داد، این ناچیز را نیز که در سلک خدمتگزاران عالم ادبیات در آمده بودم به حکم ضرورت رنجه ساخت. بر آثار گرانبهای ارباب معرفت و کمال به جرم اینکه مضامین آبدارش در خور فهم کوتاه آنان نیست، خطر بطلان می‌کشیدند و سانسور می‌کردند. ادیبان را افسرده و نگارنده را سرفکنده می‌ساختند. شرح قضیه آنکه از هر قصیده قرائی که استاد بزرگوار حضرت آقای بهار انشاد می‌فرمودند و بر خوانندگان مهر منت می‌گذاشتند، به جرم جزالت عبارات و رفعت مضامین بکرش چندین بیت حذف می‌کردند. قصیده را شکسته، استاد را بیزار و مرا شرمسار و خوانندگان را سرگردان می‌ساختند. از آثار گرانبهای علامه تحریر حضرت آقای دهخدا یک مثنوی در تحت عنوان انشاءالله گربه است زینت بخش نخستین شماره مجله مهر شد. استاد در این مثنوی شیر را شاهدت که تشبیهی است شاعرانه و معمول به تعبیر نموده بود. عمال جاهل سانسور زیبنده ندانستند لغت شاه و دد در یک جمله به کار رود، لذا شاه را برداشته و برای حفظ وزن شعر میر را به جای آن گذاردند و بیت را بدین شکل نارسا در آوردند. کار سید از تو نز ره بازی است، بلکه از دام میر دد سازی است. این گروه غافل دست تطاول را تا جایی بر آثار استادان ادب دراز کردند که حتی درر نادره خواجه حافظ علیه الرحمه از مداخلات نابکارانه آنان محفوظ نماند. مثلا در شعری که خواجه فرموده است: رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. چون به عقیده سخیف آنها کلمه رضا از محرمات بود و استعمال بی مورد آن به زلف یار برمیخورد، لذا رضا را تبدیل به احسن نموده حسن کردند تا شد حسن به داده بده و الی آخر. نویسنده‌ای در مقاله ادبی خود نگاشته بود تیر عشق بر دلش کارگر افتاد. کارگر از کلمات بودار بود و در فرهنگ مطبوعات ممنوع الورود، پس عمله را که مترادف آن پنداشتند جانشین آن قرار دادند و جمله سانسور شده این شد: تیر عشق بر دلش عمله افتاد. بر نثر منظوم بلبل در دریا اثر خامه توانای ادیب دانشمند آقای دکتر صورتگر یک سر خط قلم بطلان کشیدند، زیرا این اثر شیوای استاد را سهل و ممتنع یافتند و از این جهت مورد سوء ظن قرار دادند. خیال کردند شاید در این سادگی رندی نهفته و نویسنده منظوری به کار برده باشد. به قدری نظایر این نادانی ها در دست است که اگر یکی از هزار و اندکی از بسیار شرح دهیم مثنوی 70 من کاغذ شود. کار این تطاولات و این تجاوزات به جایی رسید که نگارنده را به جرم اینکه نقل قول کردم که در امر قلم شمشیر را نباید به کار گماشت در شهربانی زندانی کردند. عاقبت همین شمشیر جهالت که نوک قلم نقادان را قطع می کرد بر گردن ستمگران فرود آمد. این گرد باد حوادث مشعل مهر را فرو نشاند و این نامه ادبی نیز در آن محیط وحشتناک ناپدید شد. تقدیر چنین تغییر کرد و چاره نبود. مهر سال مجله مهر سال 7 شماره 1 مهر ماه 1321 که توجه دارند دوستان شنونده اینا بعد از قضایای سال 20 هست و اینکه رضا شاه میره و یه گشایشی میشه، یه 12 سالی آزادی یکی در ایران هست. ادامه متن. در کنار این مجلات باید از ارمغان هم نام برد که آب و هوای سنت پرستان دارد و از 1298 مرتب و منظم به مدیریت وحید دستگردی منتشر میشود. سنت شکنان هم کوشش های خود را می کنند. وفا به مدیریت نظام وفا از نوآوری در شعر هواداری می کند. شیرازپور پرتو که بعدها نویسنده یکی از سه‌داستان کوتاه مجموعه انیران می شود و همراه اوست که هدایت به هند می رود، مجله آرمان را یک سالی منتشر می کند. آذر 1309 تا شهریور 1310. سنت شکنان دیگر کسروی و بعد هم ارانی هستند. اولی در آذر 1312 ماهنامه پیمان را منتشر می کند که چند سالی مرتب منتشر می شود و جسورانه به مسائلی می پردازد که جامعه لرزان و جنجال آفرین است. دنیا که در مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی و هنری از نظر اصول مادی بحث می کند، در بهمن 1312 آغاز انتشار می کند و در خرداد 1314 با شماره 12 از انتشار باز می ایستد. شاید اگر به مجله شرق هم نگاهی بیاندازیم از آب و هوای سبع کاران خبر دیگری هم بیابیم. صاحب امتیاز و مؤسس شرق محمد رمضانی صاحب چاپخانه و کتابخانه خاور است، همان ناشری که به فرزاد گفته است که در عالم ادب و فرهنگ ایران 7 تنند که هرچه خواهند کنند. مدیر و نویسنده شرق هم سعید نفیسی است. شرق که پیش از این یک بار در 1303 و بار دیگر در 1305 انتشار یافته است و بار اول در قطع رقعی و در 64 صفحه به مدیریت علی دشتی و یک شماره و بار دوم به مدیریت نصرالله فلسفی به قول محمد صدر هاشمی نصف 1 نمره دوام آورده است، اکنون حیاتی می‌یابد به طول 12 شماره، یعنی 1 سال، از دی ماه 1309 تا بهمن ماه 1310. پس چه بسا مقارن پاگیری ربعه. شرق اول هر ماه منتشر می شود و نام و نشان بسیاری از ادبای فرنگی مآب و متجدد و بعد هم به آب و نان رسیده و از امتیازات اجتماعی برخوردار را در صفحات آن می بینیم. به شماره های 4 و 5 نظری بیاندازیم. شماره 4 در اول فروردین 1310 استثناءً در 72 صفحه و شماره 5 در اردیبهشت 1310 در 64 صفحه منتشر شده است. در این شماره 4 این کسان نویسندگان و مترجمان مقالاتند: سعید نفیسی، رشید یاسمی، محمد علی گلشاییان، سید فخرالدین شادمان، پژمان بختیاری، نصرالله فلسفی، آقا بزرگ علوی، عباس اقبال آشتیانی، مسعود فرزاد، سید محمد صادق حسینی، سلطان قهرمانی، سید عبدالله سیار، عبدالحسین میکده. و در شماره 5 باز هم سعید نفیسی و رشید یاسمی و مسعود فرزاد و سلطان قهرمانی و عبدالحسین میکده و پژمان بختیاری و سید عبدالله سیار، بزرگ علوی و سید محمد صادق حسینی و علاوه بر ایشان هم میر محمد حجازی، دهخدا و بهجت. بزرگ علوی ترجمه حماسه ملی ایران نولتکه را که می نویسد در انجام آن از یاری های فراوان مجتبی مینوی برخوردار بوده است، در این مجله به چاپ می رساند و رشید یاسمی هم نوشته کریستیانسن را درباره سلطنت قباد و ظهور مزدک ترجمه می کند. رشید یاسمی شرح حال تولستوی را به چاپ رسانده است و محمد علی گلشاییان شرحی درباره سیاح سوئدی سون هدن. سید فخرالدین شادمان با عنوان گفت و شنید مقاله‌ای نوشته است که از گفتگوهای روشنفکرانه چند اهل قلم و ادب و فکر حرف می‌زند و به گوشه و کنایه انتقاد می‌کند. از خواندن ترجمه متن کریستیانسن می‌فهمیم که برادرسانا همان ابن دیسان و مارکیون همان مرقیون است. مسعود فرزاد در شماره 4 شعری ترجمه کرده است از رابرت بوکانان 1841-1901 با عنوان اندوه جاودانی من. عبدالحسین میکده اثری از شیلر را ترجمه کرده است درباره ماری آنتوانت. در پایان مجله متنی چاپ شده است با عنوان جلب مهاجرین اروپایی در سال 1342 قمری هجری قمری 1826-27، خطاب به عباس میرزاست و از او میخواهد که با آوردن فرنگیان و فرستادن ایرانیان به فرنگ ایران را آباد کند. در شماره 5 میر محمد حجازی داستانی دارد درباره تفرج نوروز و پژمان بختیاری مقاله‌ای درباره لامارتین و مسعود فرزاد هم داستان کوتاه ایلینورا را از ادگار آلمپو نویسنده آمریکایی ترجمه کرده است. در صفحه پشت جلد شماره 4 شرق آگهی شده است که دوشیزه اورلئان تألیف شیلر ترجمه آقا بزرگ علوی در تحت طبع است و به زودی منتشر خواهد شد و از اثر نوین مصنف تهران مخوف مشفق کاظمی خبر می‌دهد. رشک پربها اسم رمان جدید مشفق کاظمی است. گل پژمرده را تکمیل می کند و در همان حال رمان مستقلی است. هر 4 جلد 4 قران. آگهی دیگر درباره کتاب 1001 مسئله حساب و هندسه با جواب آنها تألیف آقای میرزا سید عبدالله خان سیار است که اخیراً به طبع رسیده در شرکت محدود طبع کتاب خیابان ناصریه به جلدی 4 قران به فروش می‌رسد. این کتاب برای کلیه محصلین و محصلات و هر کس طالب فهم و تکمیل حساب باشد لازم و قابل استفاده است. و بالاخره این آگهی درباره کلوب بین المللی ایران. کلوپ بین المللی ایران برای ایجاد روابط دوستانه بین ایرانیان و سایر ملل متمدنه عالم تأسیس شده است. عضویت این کلوب شما را با یک عده از متمدنین دنیا دوست می کند و به وسیله آنها می توانید به تمام حوائج خیش در هر یک از ممالک خارجه نائل شوید. کلکسیونرها می توانند بدین وسیله تمبر، کارت پستال مصور، سکه، پرده نقاشی، مجله، عکس، پول و سایر اشیا را که ممکن است جمع‌آوری نمود به سهولت از تمام ممالک خارجی دنیا تهیه کنند. تجار با عضویت کلوب بین المللی ایران در هر یک از ممالک می توانند نماینده مخصوص داشته باشند و به وسیله آن هر گونه اطلاعات لازمه تجارتی را کسب نمایند. تا کنون قریب 1800 نفر در ممالک مختلفه عضویت کلوب بین المللی ایران را پذیرفتند. برای کسب اطلاعات مبسوط‌تر به عنوان ذیل مراجعه کنید. نصرالله فلسفی، رئیس کلوب بین المللی ایران، تهران، ایران. نصرالله فلسفی از جمله 7 تن است، همچون سعید نفیسی و عباس اقبال. همین آگهی هم بوی سبعه‌کاری می دهد. اگر به روزنامه های آن زمان و خاص شفق سرخ علی دشتی هم نظری بیندازیم، جولانگاه دیگری از روحیه سبعه‌کاری را می‌یابیم. پس سبعه و سبعه‌کاری و سبعه‌کاران در واقع ادب و هنر و فرهنگ نظام مستقر بود با همه زیب و زیورش. شاخص مشخص ربع‌کاران نه تنها جوانی بلکه گردن ننهادن بر ارزش‌ها و مقررات و رسوم نظام حاکم فرهنگی بود و در این کار تنز تند و گزنده سلاح برنده‌ای بود. آنجا که این تنز به حد اعلای خود نزدیک می شود وقوق صحاب است. کتاب عجیب و غریبی که تازگی و بی‌سابقگی و بدعت از همه وجناتش پیداست. هم آن صفحه بندی در دنیای طبع آن روز ایران بدیع است و هم آن عنوانگذاری و عنوان نویسی. نام مؤلفان هم که یعجوج و ماجوج و قمپانی لیمیتد است و قیمت کتاب هم دست کم 3 ریال. سراسر کتاب هم تشکیل شده است از 35 یا 36 قضیه، البته مطابق فهرست کتاب. قضیه که گاهی دراز است و طولانی و گاهی کوتاه، گاهی به نثر است و گاهی به نظم یا به شعر آزاد. موضوعات هم متنوع درباره زمین و زمان و آسمان و ریسمان، هم قالبی تازه و هم حرفهایی تازه و هم هیبت و هیئتی تازه. اکنون 60 سال از هنگام نگارش این نوشته از انتشار وقوق صاحب می گذرد. سپتامبر 1934، شهریور 1000 یا مهر 1313. در این به این کتاب یگانه فرهنگ معاصر فارسی نظری بیاندازیم. یعجوج و ماجوج نام‌های مستعار صادق هدایت و مسعود فرزاد است که این کتاب زاییده همکاری آنهاست. در حاشیه نسخه از وقوق صاحب که در اختیار صادق چوبک بوده است، مسعود فرزاد در کنار هر قضیه از قضایای 35 گانه نام مؤلف آن را هم نوشته است. این اطلاعات که نخستین بار در حاشیه مقاله پرارزش پرویز داریوش در کیهان ماه شماره 2 شهریور 1341 به چاپ رسیده است چنین است: از هدایت، قضیه خارکن، طوفان عشق خونالود، خیابان لختی، مرثیه شاعر، قضیه دوقلو، جایزه نوبل، فرویدیزم، تقریض نومچه، داستان باستانی، دکتر ورونوف، آقا بالا و اولادت کمپانی لیمیتد، میزان تروپ، عشق پاک، میزان العشق، ویتامین، ساق پا، عوض کردن پیشونی، رمان علمی. از فرزاد، تقدیم نومچه، انتقام آرتیست، طبع شعر، چگونه یزغل متمول شد، آقای ماتمپور، موی دماغ، شخص لادین و عاقبت اوی، چل دخترون، ملک القضایا، برنده لاتار، خواب راحت، وای به حال نومچه، اسم و فامیل، کن فیکون. از محتشم، قضیه کینگ کونگ، قضیه گنج، محتشم و هدایت. از هدایت و فرزاد با هم جایزه نومچه، هدایت بیشتر فرزاد، اختلاط نومچه، اولش هدایت آخرش فرزاد. به این ترتیب از 35 قضیه کتاب 18 قضیه از هدایت است و 13 قضیه از فرزاد. 2 قضیه را هدایت و فرزاد به اشتراک نوشتند و 2 قضیه هم از شخص سومی است که نصرت الله محتشم باشد. مسعود فرزاد بعدها در یکی دو مصاحبه به نحو دیگری از این همکاری خود با هدایت سخن گفته است که با آنچه ذکر شد تفاوت‌هایی دارد. در این روایات نه تنها سخنی از محتشم نیست، بلکه می‌خوانیم از 35 قضیه وقوق صحاب 11 قضیه از صادق هدایت، 11 قضیه نوشته من و بقیه واقعا نوشته و تهیه شده هر دو ماست و قابل تفکیک نیست. و بار دیگر همین سخن را از اون نقل کردند، اما همان یادداشت‌های کنار نسخه آقای چوبک را معتبر بدانیم بهتر است. با گذشت ایام یادها از یادها محو می‌شود. فرصتمون تموم شد، مثل این که آقای رحیمی بقیه مؤخره رو بذاریم برای فردا.
فکر می‌کنی فردا تموم شد؟
نه، این الان که من نگاه می‌کنم می‌بینم یه چیزی در حدود 30 صفحه، نزدیک 30 صفحه، 25 30 صفحه مونده و این یه دو روزی طول می‌کشه. دیگه فردا، پس فردا این کتابو تموم کنیم و از روز بله پنجشنبه شروع کنیم به خواندن دایجان ناپلئون.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
شما بخیر، خیلی
سپاسگزارم، لطف کردید.
خواهش می‌کنم.